با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. انجیل مرقس ادامه فصل 14. در مرقس فصل 14 آیه 17 می‌خوانیم: هنگام شب عیسی و بقیه شاگردان رسیدند. توجه کنید که او در هنگام شب آمد. عید فصح از زمان غروب آفتاب شروع می شد و فکر می کنم که او در تاریکی شب به آن خانه آمد. او قصد نداشت آنان را مجبور کند که او را دستگیر کنند تا زمانی که آماده شده باشد. اما در زمان مناسب او خود را تحویل آنان می داد تا او را به صلیب بکشند. تمام این کارها بر طبق نقشه و برنامه آنان نخواهد بود، بلکه بر پایه نقشه و برنامه ریزی خود او. این یک نکته شگفت انگیز است. این مراسم عید فصح یک اتفاق دوست داشتنی بود. او شام عید فصح را با آنان به طور غیر رسمی و به راحتی می‌خورد. ما اکنون مراسم شام خداوند را به صورت خیلی رسمی در صبح یک شنبه در کلیسا انجام می دهیم. شما می بینید که او در اینجا شام عید فصح را با آنان می خورد و همچنین غذای بعدی او با آنان صبحانه ای بود که او پس از قیامش از مردگان در ساحل دریاچه جلیل با آنها خورد. فکر می کنم این زمان یک وقت عالی از مشارکت دوستان با هم بود. من شخصا داشتن غذاها و شامها در کلیساها را مورد انتقاد قرار نمی دهم و فکر می کنم که می توانند به یک هدف عالی خدمت کنند. اما آن نوع از غذا و شامهایی که امروز اغلب در کلیسا داریم کاملا آنطوری که باید باشند نیستند. این موضوع عالی است که مردم با هم غذا بخورند و در کنار شخصیت مسیح با یکدیگر مشارکت داشته باشند. اگر او در مرکز برنامه نباشد و ما فقط یک گردهمایی که آن را مشارکت می نامیم داشته باشیم، نکته اصلی این برنامه را از دست داده ایم. یک برنامه مشارکتی غذا یا شام در کلیسا بایستی وقایعی باشد که در دور شخصیت عیسی مسیح انجام یابد و با او ملاقات شود. هدف و قصد این عید فصح همین بود. مرقس فصل 14 آیه 18 الی 19 می گوید: وقتی دور سفره نشستند، عیسی گفت: این که میگویم عین حقیقت است. یکی از شما به من خیانت میکند. بلی، یکی از خود شما که اینجا با من شام میخورد. همه از این سخن غمگین شدند و یک به یک از او پرسیدند: منم؟ همه آنان میدانستند که قادر میباشند چنین کاری را انجام دهند. دوستان عزیز، اگر شما در خودتان این موضوع را کشف نکرده اید که کاملا تباه شده و فاسد هستید و اینکه شما یک شخص نیکو نیستید و گناهکار هستید و واقعا قادر می باشید که روی خود را از خدا برگردانید، در این صورت هنوز چیز زیادی کشف نکرده اید و در واقع خود را نمی شناسید و یا خود را فریب می دهید. متاسفانه افرادی در کلیسا هستند که درک نمی کنند و تشخیص نمی دهند که گناهکار و از دست رفته می باشند. همچنین افراد نجات یافته‌ای در کلیسا می باشند که تشخیص نمی دهند که آنها قادر هستند روی خود را از خدا برگردانند. هر کدام از ما می توانیم از خودمان بپرسیم: آیا من آن خیانتکار هستم؟ در مرقس فصل 14 آیه 20 الی 21 می خوانیم: عیسی جواب داد: یکی از شما 12 نفر است که حالا با من شام می خورد. من باید بمیرم، همانطور که پیغمبران خدا از پیش خبر دادند. اما وای به حال آن که مرا تسلیم به مرگ می کند. کاش هرگز به دنیا نمی آمد. یهودای اسخریوطی بود که این تصمیم را گرفت که به او خیانت کند. مسئولیت یهودا بزرگ بود. او 3 سال فرصت داشت تا با عیسی باشد. در مزمور 41 فصل 9 چنین می خوانیم: حتی بهترین دوستم نیست که به او اعتماد داشتم و نان و نمک مرا میخورد دشمن من شده است. او به یهودای اسخریوطی اشاره میکند و من فکر میکنم که یهودای اسخریوطی در آن زمان خاص او را ترک کرد و بیرون رفت. عیسی جشن جدیدی را بر روی خاکسترهای در حال مرگ عید قدیمی فصح برقرار کرد. او یک پیکر جدید و تازه برافراشت، نه یک مجسمه و پیکر برنجین یا از سنگ مرمر، بلکه پیکری از موادی مانند نان و شراب که به سادگی از بین می روند. عید فصح به جلو، به آمدن او به عنوان بره قربانی عید فصح نگاه می کرد و اکنون شام خداوند یا عشای ربانی به عقب، به مرگ او نگاه می کند. نان از بدن او که پاره پاره شد سخن می گوید. به خاطر داشته باشید که حتی یک استخوان نیز در بدن او شکسته نشده بود. مرقس فصل 14 آیه 22 الی 25 میگوید: وقتی شام می‌خوردند، عیسی نان را به دست گرفت، آن را برکت داده، پاره کرد و به ایشان داد و گفت: بگیرید، این بدن من است. سپس جام را به دست گرفت، از خدا تشکر کرد و به ایشان داد و همه از آن نوشیدند. آنگاه به ایشان گفت: این خون من است که در راه بسیاری ریخته می شود و مهر یک پیمان تازه است بین خدا و انسان. این که می گویم عین حقیقت است. دیگر از این محصول انگور نخواهم نوشید تا روزی که تازه آن را در ملکوت خدا بنوشم. در اینجا چندین نکته می باشد که به نظر من جالب و مهم هستند. جام در عید فصح 7 بار در طی مراسم دست به دست می گشت. در طی این زمان آنان یکی از سرودهای بزرگ مزامیر را می خواندند. آشکار است که در دفعه 7 بود که از جام نخورد و مراسم شام خداوند را با آنان انجام داد. مراسم شام خداوند اکنون برای ما به عقب نگاه می کند. به آنچه او برای ما بیش از 2000 سال قبل روی صلیب انجام داد. مراسم عید فصح به جلو به آمدن او می نگریست. اما همچنین مراسم عید فصح آنطوری که حزقیال به ما می آموزد در دوره 1000 ساله پادشاهی خداوند دوباره احیا خواهد شد. و من فکر می کنم دلیل آن این است که در طی دوره 1000 ساله یادآوری خواهد بود از آمدن دوباره او. وقتی این عید بار اول برقرار شد، به جلو به آمدن عیسی نگاه می کرد و من دلیلی نمی بینم که نتواند به عقب نیز نگاه کند زمانی که عیسی دوباره بیاید. علاوه بر این، واقعه عید فصح در طی دوران 1000 ساله پادشاهی خداوند نمایان و آشکار خواهد شد. در اول قرنتیان فصل 5 آیه 7 می خوانیم: زیرا اکنون عید فصح فرا رسیده و مسیح که بره قربانی این عید می باشد قربانی شده است. باغ جتسیمانی. در مرقس فصل 14 آیه 26 الی 31 می خوانیم: سپس سرودی خواندند و از خانه بیرون آمدند و به سوی کوه زیتون رفتند. در بین راه عیسی به ایشان گفت: امشب همه شما مرا تنها گذارده خواهید رفت، چون در کتاب آسمانی نوشته شده که خدا چوپانان را میزند و گوسفندان پراکنده میشوند، ولی بعد از زنده شدنم به جلیل خواهم رفت و شما را در آنجا خواهم دید. پتروس گفت: حتی اگر همه شما را ترک کنند من این کار را نخواهم کرد. عیسی گفت: پتروس، فردا صبح پیش از این که خروس دوبار بخواند تو 3 بار مرا انکار کرده خواهی گفت که مرا نمی شناسی. ولی پتروس با تأکید بیشتر گفت: نه، من اگر لازم باشد بمیرم می میرم، ولی هرگز شما را انکار نمی کنم. دیگران نیز همین قسم را خوردند. در اینجا ابتدا اعلام وفاداری شمعون پتروس را می بینیم. البته او صادق و با خلوص نیت بود، اما او ضعف خودش را نمی شناخت. این موضوع امروز نیز مشکل بسیاری از ما می باشد. ما ضعف خودمان را نمی شناسیم و من شخصا معتقدم که درباره این نکته در روانشناسی چیزی پیدا نمی کنید. به نظر من تنها جایی که واقعا می توانید خودتان را ببینید در کلام خدا است. آن تنها آینه ای است که ما داریم. اجازه دهید در اینجا از یک جزوه کوچک که توسط یک سازمان مسیحی تهیه شده مطالبی نقل قول کنم که من فکر می‌کنم نکات اشتباهی در آن است. در آنجا صحبت از دختری با یک مشکل است که به نزد کشیش خود می‌رود. بعد از چندین گفتگو کشیش متوجه می‌شود که او آنقدر که باید و شاید نمی‌تواند به آن دختر کمک کند. او آن دختر را به نزد یک روانشناس مسیحی متخصص و توانا می فرستد. این مشاور حرفه‌ای آن دختر را هدایت می کند تا درک کند و عمیق‌تر ریشه تشویش و استرابش را بفهمد که بسیاری از آنها از تجربیات دوران کودکی او ریشه گرفتند که مدت زیادی در او به فراموشی سپرده شده بودند. اما اکنون دوباره به یاد آورده شده و تحت هدایت یک مشاور با مهارت مورد درک و فهم قرار گرفتند. بدین صورت این روانشناس مسیحی به عنوان یک مشاور حرفه‌ای معرفی می شود. در نتیجه یک دختر جوان مسیحی از اسارت مشکلات احساسی آزاد می شود و رابطه جدید با خودش، دیگران و خداوند برقرار می کند. اجازه دارم بگویم برای من این گونه جزوات مانند داستانهایی با پایان خوش هستند و آنها با شادی برای همیشه زندگی کردند. من اکنون می دانم که یک روانشناس مسیحی امروز آنقدر توانا نیست که این مشکلات را حل کند، همانطوری که یک کشیش معمولی نیز نمی تواند. فکر می کنم که بسیاری از ما تلقین می شویم تا باور کنیم که یک روانشناس یا مشاور مسیحی قادر است یک جمله جادویی بگوید و به یک صورتی این مشکلات را برطرف سازد. دوست عزیز، اجازه دارم به شما بگویم هیچ کدام از ما اعماق دل انسان را نمی دانیم. فقط کلام خدا می تواند به ما اجازه دهد تا ببینیم چه گناهکارانی ما هستیم. مشکلی که در واقع برای آن خانم در آن جزوه وجود داشت این بود و این مشکل من و مشکل شما نیز است. وقتی ما آن را تشخیص دهیم می‌بینیم که شخصی که حقیقتاً کلام خدا را می‌شناسد واقعاً قادر است به ما کمک کند. اگر تأکید بر کلام خدا را برداریم و به هدایت خدا توجه نکنیم می‌بینیم که توسط کمک یک روانشناس مردم از یک مشکل آزاد می‌شوند، اما با دو مشکل دیگر به راه خود می‌روند و وضعیت آخر آنها از وضعیت اولشان بدتر می‌شود. بدین ترتیب همیشه مجبور هستند سراغ روانشناسان رفته تا مشکلات روانی و احساسی آنان را درمان کنند. اجازه دهید در اینجا خیلی واضح و آشکار بگویم تنها راه حل و درمان برای یک مشکل خداوند عیسی مسیح می باشد. شما مشکل را حل نمی کنید برای اینکه قادر شده اید به نزد خداوند بروید. خیر، شما به نزد خداوند می روید و او دکتر و روانشناس اعظم است. او روانشناس بزرگ است و تنها او ما را می شناسد. در تجزیه و تحلیل نهایی تنها او می باشد. همانطور که می‌بینید من در گفتن این نکته اصرار دارم، زیرا فکر می‌کنم مهم است که این موضوع گفته شود و پذیرفته شود. ما امروزه مشاهده می‌کنیم که افراد زیادی هستند که با مریضی مردم تجارت می‌کنند، در حالی که در واقع فقط کلام خدا است که می‌تواند مریضی‌های آنان را درمان کند. خدا خودش باید آن را انجام دهد، در صورتی که ما یاد بگیریم با او راه برویم و همه مشکلات خود و خودمان را به او بسپاریم. دوستان، ممکن است که ما متوجه شویم که دوران کودکی بدی داشته ایم. ممکن است در همه چیز بدی دیده ایم. اما نجات دهنده‌ای داریم که ما را دوست دارد و می توانیم به نزد او برویم. چقدر عالی است که کسی را داشته باشیم که بتوانیم به نزد او برویم. در اینجا در میابیم که اکنون خداوند عیسی به آنان میگوید که او قصد دارد قبل از آنها به جلیل برود. او رستاخیز و قیام خود را اعلام میکند. او به آنان میگوید که گوسفندان پراکنده خواهند شد، اما پس از قیامش از مردگان به جلیل خواهد رفت. او به آنان وعده می دهد که آنها را در آنجا ملاقات خواهد کرد. اما شمعون پتروس نمی توانست در اینجا ساکت بماند. او اعلام می کند که عیسی را ترک نخواهد کرد حتی اگر بقیه نیز چنین کنند. در اینجا دوباره می بینیم که او فقط نمی دانست چه می گوید. بنابراین خداوند ما او را برای آنچه در حال آمدن است آماده می کند و اجازه می دهد تا پتروس بداند که او در کنارش خواهد بود. دوستان عزیز، خداوند در چنین شرایط دشواری کنار ما خواهد بود. او در آنجا در سخت‌ترین و مایوس کننده ترین ساعات در کنار ما می باشد. او مطمئنن با این مرد یعنی پتروس همراه بود. در مرقس فصل 14 آیه 32 الی 34 می خوانیم: سپس به باغ زیتون رسیدند که به باغ جتسیمانی معروف بود. عیسی به شاگردان خود گفت: شما اینجا بنشینید تا من بروم دعا کنم. پتروس، یعقوب و یوحنا را نیز با خود برد. ناگاه استراب و پریشانی عمیقی بر او مستولی شد. به ایشان گفت: از شدت حزن و غم در شرف مرگ می باشم. شما همینجا بمانید و با من بیدار باشید. باغ جتسیمانی بایستی برای آنان آشنا بوده باشد، چون که اغلب به آنجا آمده بودند. این که آیا همان باغ جتسیمانی بوده است که ما امروز آن را می شناسیم نمی دانم. من بر این عقیده هستم که بایستی در طرف دیگر کوه باشد، اما مکان آن واقعه چندان مهم نیست. از آنجا که آنها به آنجا مرتبا آمده بودند، محلی بوده است که یهودا آنجا را می شناخت. خداوند ما هیچگاه شبی را در شهر اورشلیم سپری نکرد. او از آن شهر بیرون می رفت. اکنون فقط 11 نفر از شاگردان هستند. 8 نفر از آنها را در مکانی می گذارد و 3 نفر از آنان یعنی پتروس، یوحنا و یعقوب را با خود می برد. آنها در این ساعات 1 قدم به او نزدیکتر هستند. او می رود تا دعا کند. شیوهی که مطلب در اینجا نوشته شده بیان می کند که او با دوره سخت و پردر و رنجی در باغ روبرو شده بود. این مطلب که او در سختی و دشوار بود، بیان کننده هیجان، سراسیمه بودن و استراب زیاد او است. برای او این لحظات خیلی سنگین و رنج آور بود. او در اینجا با یک درد کشیدن روانی روبرو بود که بسیار سخت‌تر بوده است و حتی شاید بزرگتر از رنجی بود که او در جسمش روی صلیب کشید. آیا او وسوسه کننده را دوباره در باغ ملاقات کرد و با او روبرو شد؟ من اینطور فکر می‌کنم. بایستی خیلی صریح و واضح بگویم که در اینجا ما فقط می‌توانیم در گوشه‌ای بایستیم و در کنار باشیم. راز و اسراری در باغ وجود دارند که ما نمی‌توانیم بفهمیم. به نظر من این بی‌پروایی و بی‌شرمی و تا حدی نزدیک به دروغگویی است وقتی در سرودی خوانده می‌شود: من با او از باغ عبور می کنم. متاسفم دوستان، ولی به خواندن این سرود خاتمه دهید. من نمی توانم با او از باغ عبور کنم. شما نمی دانید که من چقدر ضعیف، سست و خطاکار هستم. اما من در گوشه می ایستم و مراقب هستم وقتی او دعا می کند. بیدارم در حالی که او دعا می کند. او از ما خواسته است که بیدار باشیم و دعا کنیم تا در وسوسه نیفتیم. مرقس فصل 14 آیه 35 الی 36 میگوید: سپس کمی دورتر رفت، بر زمین افتاد و دعا کرد تا شاید آن دقایق وحشت آور که انتظارش را میکشید هرگز پیش نیاید. او دعا کرده گفت: ای پدر، هر کاری نزد تو امکان پذیر است، پس این جام رنج و عذاب را از مقابل من بردار. در این حال خواست تو را می خواهم، نه میل خود را. مرقس می گوید که او دعا کرد که این ساعت از او بگذرد. این مرگ نبود که او از آن وحشت داشت، بلکه ساعت صلیب بود. آن لحظه که گناه روی او قرار می گرفت. بر طبق 2 قرنتیان فصل 5 آیه 21 او برای ما گناه را پذیرفت و گناه شد. مرقس کلمات ساعت و جام را با هم مترادف استفاده می کند. به نوشته نویسنده عبرانیان گوش کنید که می گوید: با این حال مسیح وقتی در این دنیا به سر می برد، با عشق و آه و اندوه عمیق به درگاه خدا دعا و التماس می کرد تا او را از قدرت مرگ نجات بخشد. خدا نیز دعای او را به سبب اطاعت کاملش مستجاب فرمود. با اینکه عیسی فرزند خدا بود، اما می بایست عملاً درد و عذاب می کشید تا به تجربه معنی اطاعت را بیاموزد. اکنون او به مکانی که سه شاگرد را گذاشته بود بر می گردد. در مرقس فصل 14 آیه 37 الی 38 می خوانیم: سپس نزد آن سه شاگرد برگشت و دید که در خوابند. پس گفت: شمعون، خوابی؟ نتوانستی حتی یک ساعت با من بیدار بمانی؟ با من بیدار بمانید و دعا کنید مبادا وسوسه کننده بر شما غالب آید، چون روح مایل است اما جسم ضعیف و ناتوان. سه شاگرد به هیچ وجه آماده و متوجه نبودند. در واقع آنها در میان همه این وقایع می توانستن بخوابند. این مرد یعنی پتروس حتی نگرانی و استرابی نداشت از اینکه او مسیح را رد و تکذیب خواهد کرد. او می بایست بیدار می ماند و دعا می کرد، اما فقط به خواب رفت. بیدار ماندن و دعا کردن امروز راهی است که دوستان ما در مقابل وسوسه مقاومت کنیم. اکنون دقت می کنید که عیسی بر می گردد و دعا و درخواست اول خود را تکرار می کند. در مرقس فصل 14 آیه 39 می خوانیم: باز رفت و همان دعا را کرد و شاگردان دوباره به خواب رفتند. مرقس فصل 14 آیه 40 می گوید: وقتی بازگشت دید که هنوز در خوابند، چون نمی توانستند پلک‌هایشان را باز نگه دارند و نمی دانستند چه بگویند. آنان دیگر هیچ نوع بهانه و توضیح برای سقوط خود نداشتند. ما در اینجا به طور حتم می آموزیم که جسم هرگز مورد اعتماد نیست. در مرقس فصل 14 آیه 41 الی 42 می خوانیم: وقتی برای بار سوم برگشت گفت: هنوز در خوابید؟ بس است، دیگر وقت خواب نیست. نگاه کنید، اکنون در چنگ این اشخاص بدکار گرفتار خواهم شد. برخیزید، باید برویم. نگاه کنید، این هم شاگرد خائن من. آشکار است که در اینجا یک فاصله زمانی وجود دارد که آنها مدت کوتاهی خوابیده بودند قبل از اینکه عیسی دستگیر شود.